ایران میگوید هنوز مبلغ طلب از بریتانیا در پرونده نازنین زاغری و انوشه آشوری را دریافت نکرده. گزارشی داریم در این زمینه.
گاردین به نکاتی اشاره میکنه و میگه که بریتانیا این پول رو داده، عمان واسطه بوده در این مذاکرات و پول در اون بانک هستش و احتمال داره که مشکلات مالی بانک باشه.
تهدیدی را که محمد باقر قالیباف مبنی بر شکایت از یک منتقدش مطرح کرده به آگاهیتان میرسانیم.
آقای قالیباف سالهاست در طی دوران شهرداریش و کاندیداتوری ریاست جمهوریش به فسادهای بزرگ متهم شد. به املاک نجومی، دادن زمین به قیمت ثمن پخت به خانومش، در پرونده عیسی شریفی، در این فایل صوتی که آخر سر در مورد فرمانده سابق استعفا که 8000 میلیارد تومان یک قلمش بود.
سخنان وزیر خارجه آمریکا در مورد تهدید مداوم ایران علیه مقام‌های فعلی و سابق ایالات متحده را بررسی می‌کنیم. سری می‌زنیم به دنیای ورزش و برنامه سینمایی صحنه را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید طلب تاریخی ایران از بریتانیا که قرار بود در ازای آزادی نازنین زاغری ردکلیف پرداخت شود در عمان بلوکه شده است. محمود عباس‌زاده در گفتگو با وبسایت انتخاب گفته که مبلغ حدود 400 میلیون پوند بدهی دولت بریتانیا به ایران بابت تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود از مبدأ آزاد شده، ولی با این حال این مبلغ هنوز در اختیار ایران قرار نگرفته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن داشتم، از وی در این زمینه پرسیدم. شهران تبری:
من واکنش خاصی ندیدم نسبت به این موضوع به غیر از همین مقاله‌ای که توی نشریه گاردین نوشته شده. گاردین هم هیچ حرف مشخصی نمیزنه، فقط به نکاتی اشاره میکنه و میگه که بریتانیا این پول رو داده، عمان واسطه بوده در این مذاکرات و پول در اون بانک هستش و احتمال داره که مشکلات مالی بانک باشه. یعنی این کاملا طبیعیه، خیلی وقتا بانک‌ها نمیتونن یک دفعه یک پول کلونی رو پرداخت بکنن، ولی میتونن به اقساط مثلا به توالی خیلی کمی این اقساط رو پرداخت بکنن. ولی چند چیز دیگه‌ای که روزنامه گاردین بهش اشاره کرده و خوبه برای شنوندگان شما که بدونن این است که یکی اینکه این 400 میلیون با تمام بهره 40 سالش ظاهرا پرداخت شده، ولی هیچ کس راجبش حرف نزده، ایران همچین چیزی رو نمیگه. و نکته دیگه هم این استش که این پول پرداخت شده با دو شرط دیگه که ایران اون دو شرط رو رعایت نکرده. یکی این بود که آقای طاهباز از زندان آزاد بشه با پابند که بدونن کجا هستش، ولی دو روز سه روز بعد از اینکه آزاد شده دو مرتبه برگردوندن به زندان اوین. و یکی موضوع دیگه هم این که قرار بود این پول صرف مخارج انسانی بشه، صرف غذا، دارو و چیزایی که نفعش به مردم برسه، ولی مقامات ایران گفتن که این به کسی مربوط نیست و ما هر چقدر که دلمون بخواد این پول رو خرج میکنیم. حالا معلوم نیست، البته این حرفا رو فقط گفته شده، معلوم نیست آیا این به معنی نقض قراردادیه که بین ایران و بریتانیا بسته شده بوده، یا اینکه نه این فقط یک صحبت جنبی بوده و توی قرارداد نبوده. در نتیجه باید منتظر شد دید که خبرهای بعدی در این مورد چی خواهند گفت.
بنابراین بر اساس اون چیزی که در روزنامه گاردین شما مطالعه کردید، دولت بریتانیا بدهی خودش رو اون مبلغ رو تمام و کمال پرداخته و الان در واقع مشکل در جای دیگه ای هست و ایران نمیتونه احیانا به دولت بریتانیا اعتراضی بکنه.
به نظر اینطور میادش. وزارت خارجه بریتانیا هم گفته ما این پول رو تمام و کمال پرداخت کردیم و در بانک عمان هستش. ایران هم همین حرف رو زده. آقای محمود عباس‌زاده گفته که داریم روش کار میکنیم و این پول میاد دست ما. ولی خب میخوام بگم روزنامه گاردین این چند مورد دیگر هم گفته که حالا باید ببینیم که نتیجه چی میشه.
فکر میکنید احیانا دولت بریتانیا به دلیل اینکه ایران در مورد اون مسائل از جمله آقای طاهباز و نحوه خرج این مبلغ به هر حال عملا کار شکنی کرده، مایل باشه کاری بکنه، یا اگر کمکی از دستش برمیومد برای آزاد شدن سریع این پول الان شاید تمایل نداشته باشه به این کار به دلیل این مواضع ایران؟
من فکر میکنم که اگر این موارد در قراردادی که بینشون بسته شده بود به درستی ثبت شده باشه، اون وقت خوب مسئله است، البته برای اینکه ایران اون وقت به قرارش عمل نکرده. ولی اگر ثبت نشده باشه و همینطور مثلا ضمنی گفته شده باشه و جنبه حقوقی نداشته باشه، بریتانیا هیچ کاری نمیکنه، برای اینکه بریتانیا از یک نظر خیلی قانون مداره و اون چیزی که تو قانون باشه معمولا البته نقض نمیکنه، ولی همش بستگی داره که اون قرارداد چجور نوشته شده باشه. من از مفاد اون قرارداد اطلاع ندارم، ولی خب البته یک موضوع دیگه هم این هستش که ایران در تمام این مدت ادعا میکرده که این پول ربطی به گروگانگیری نداره، ولی ظاهرا الان اینطور که پیداست میگن که خب ما اینا رو آزاد کردیم، چرا پول رو بلوکه کردیم؟ پس ربط داشته به هم دیگه. اینه که یه خورده مسائل خیلی شفاف نیستش به نظر من.
به طور کلی چون شما در بریتانیا زندگی میکنید و میبینید واکنشایی که در جامعه وجود داره، حالا سوای اون واکنشایی که در مطبوعات دیده میشه، بین مردم چه واکنشی شما دیدین نسبت به کل این ماجرای بازپرداخت این مبلغ به ایران؟
راستش من به همینطور که گفتم مردم انگلیس، حالا بعضی وقتا دولت ها ممکنه یک سیاست هایی به خرج بدن، ولی مردم عادی انگلیسی که من میشناسم و در این سالهای طولانی که در اینجا زندگی کردم باهاشون هشت و نشت داشتم، آدم های بسیار با قانونی هستن و اینها میگفتن که دولتشون میبایستی اون پول رو به موقع میپرداخت، ولی عصبانی هستن از اینکه دولت ایران گروگانگیری کرده. میدونین دو تا موضوع مختلفه. سر پرداخت پول اونها فکر میکنن اگر ما بدهکار هستیم باید پولمون رو میدادیم بدون اینکه اصلا شرط و شروطی باشه، ولی سر اینکه دولت ایران گروگان گرفته یه زن رو که با بچه‌ش اومده اونجا پدر مادرش رو ببینه، 6 سال انداخته تو زندان، یک آقای دیگر رو از خانواده‌اش جدا کرد، بهشون اتهامای دروغ زدن به خاطر اینکه پول بگیرن، خیلی عصبانی هستن و هیچ احترامی برای دولت ایران ندارن. یعنی میدونین اصلا اون یک دولت گروگانگیر غیر قابل تحمل در جهان بین‌المللی میدونن، اون آدم دولت قانون شکن و بی‌اعتباری میخوننش. ولی در مورد خودشون میگن اگه ما بدهکار بودیم باید به موقع میدادیم، چرا اینقدر صبر کردیم؟ اصلا
گفتگویی بود با شهران طبری.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خبرگزاری مجلس جمهوری اسلامی اظهارات غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی را که در وبسایت دیدبان ایران منتشر شده و از خرید دو واحد آپارتمان به نام محمد رضا بهیرایی داماد خانواده قالیباف سخن گفته، ادعای جعلی و کذب توصیف کرده است. این خبرگزاری نوشته که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از آقای جعفرزاده ایمن آبادی شکایت خواهد کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه داشتم، از وی در این زمینه پرسیدم. رضا علیجانی:
فکر میکنم آقای قالیباف در طول عمرش با چنین موج مفتضح کننده روبرو نشده باشه. البته این آخرین مورد بزرگترین مورد نیست، یعنی سیسمونی که خانوادش خریدن، ولی میشتر بر یک زخم کهنه زد. آقای قالیباف سالهاست در طی دوران شهرداریش و کاندیداتوری ریاست جمهوریش به فسادهای بزرگ متهم شد، به املاک نجومی، دادن زمین به قیمت ثمن بخش به خانومش، در پرونده تا شریفی، در این فایل صوتی که آخر سر در مورد فرمانده سابق سپاه که 8000 میلیارد تومان یه قلمش بود، و بسیاری کارهای دیگری که کرده و حسن روحانی هم در مناظرات تلویزیونی اون رو به رخش کشون که شما یه پرونده‌ای داشتی که خوب پرونده‌ام گفته نشود. بعداً شایعاتی پخش شد که این استفاده از قاچاق مواد مخدر و درآمدش برای تبلیغات انتخاباتیش بوده و مسائل از این دست. حالا این بیشتر برای یه زخم کهنه بود، ولی آقای قالیباف کار به هر دلیلی یا تکبرش یا حراسش یا پشتگرمیش اصلا به روی مبارک نمیاره، یعنی هیچ موضعی نمیگیره، پسرش میاد عذرخواهی میکنه بدون اینکه اشاره بکنه به اصل ماجرا، و بعد از اونم میبینیم که حمایت‌های زیادی تو رسانه‌های رسمی ازش میشه. یعنی فرد میاد تو رادیو تلویزیون از خدا و پیغمبر و امام علی برای دفاعش مایه میذاره، فلان روحانی که احتمالاً آقای قالیباف خوب در دوره شهرداری خیلی خورونه بینون، میاد مخالفین رو به باد فحش و فضیحت و سگبهار و اینا تشویق میکنه میکنه، عده دیگه میان مسخره میکنن، میگن اینا میخوان هیجانات جوانیشون رو بیرون بریزن، اونایی که قالیباف رو افشا کردن. سایت ها و رسانه های ولایی میان از گل آقای خامنه‌ای اینا رو خوارج میخونن. بعد آقای خامنه‌ای هم در سخنرانیش در واقع میاد فرمان کش ندهید و اینکه شما مراقب باشید به جوانا دانشجو دید و در سخنرانیش توصیه میکنه که در انتقاداتشون مثلا حالا دست دشمن نشید. حالا بعد از اون موج سیسمونی بحث خرید خانه هم اومده. حالا نه خود آقای قالیباف خودشو شأنشو بالاتر از این میدونه، مشاورین شورای دفترشون میان و نمیگن شکایت میکنیم، شکایت خواهیم کرد در اسرع وقت، و این خوب در واقع میخوان یک سرعتگیری بذارن در برابر این موج، بترسونن دیگران رو از اینکه ما رو به دادگاه میکشیم. حالا آقای قالیباف از این نظر هم سابقش خرابه. آقای یاشار سلطانی همین اتهاما رو، این املاک نجومی و فساد و اینها رو به آقای قالیباف زد، آقای قالیباف شکایت کرد، یاشار سلطانی رفت دادگاه و تبرئه شد، یعنی منع تعقیب برای پروندهش داده شد. دوباره از سوی آقای قالیباف اعتراض شد به حکم پرونده و قاضی حکم صادر کرد که یک رویارویی صورت بگیره بین یاشار سلطانی و قالیباف، که در روز موعود آقای قالیباف حاضر به اینکه بره تو دادگاه و رو در رو بشه با یاشار سلطانی نشد. یعنی من فکر می‌کنم در مجموع این چماقی بالا برده، شاید یه در رو بترسونه، والا خودش هم میدونه که پروندهش خرابتر از این حرف هاست و در افکار عمومی هم حتی در بین بسیاری از نیروهای ولایی محکوم شده ای از قبل هست.
شما در یه قسمت صحبتتون اشاره کردین به صحبت‌های آقای خامنه‌ای که به دانشجوها گفتن که مواظب باشید آلت دست نشید، و قبل از اون هم مدت‌ها قبل آقای خامنه‌ای در موردی گفته بودن که کش ندین قضیه رو. بعد از اون جمله معروف کش ندید ایشون، ما شاهد فسادهای زیادی در ایران بودیم از طرف بسیاری از آقازاده‌ها، بسیاری از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، و می‌بینیم که الان هم دیگه به اینجا کشیده، دیگه یه چیزی که واضحه، همه می‌بینن. فکر نمی‌کنید همه اینها برگرده به همون جمله رهبر جمهوری اسلامی که میگه کش ندید؟ خب وقتی کش ندیم همین میشه دیگه.
بله دقیقاً این اصل ماجراست. یعنی به نظر من قالیباف معلوله، علت آقای خامنه‌ای و سیستم ولاییه. یعنی یه سیستمی که شما مطیع باش و هر جنایت یا غارتی رو بکن شما مسئولیت آهنین، مسئولیت ولایی دارین. اینو شاید بشه اسمش رو همین مسئولیت ولایی گذاشت، یعنی جنایت و غارت زیر نظر ولایت. و این نشون میده که مسئله اصلی آقای خامنه‌ای بیت و دربار آقای خامنه‌ای سیستم ولایت فقیه، نگاه دولت جهادی و فرضیه دولت جهادی آقای خامنه‌ای ورشکسته شده. ابتدا فهم میکن احمدی نژاد این کارو میکنه و احمدی نژاد فاسدترین دولت و نالایق‌ترین، یعنی نادان‌ترین و نالایق‌ترین دولت از کار در اومد. بعد فکر می‌کردن در مشکل در شخص احمدی نژاد، خب افرادی اومدن ادعا کردن، افرادی مثل عبدالملکی، مثل مخبر. خب الان دیده میشه که اینا آقای خامنه‌ای بن‌بست رسیده. پریروز که دانشجو دیروز با آقای خامنه‌ای صحبت می‌کنه، آقای خامنه‌ای یه طعنه‌ای گفت. خب بله، این مثلا جوان‌هایی که حالا تو مجلس هستن یا دولت هستن مثل شما میومدن همینجا مسائل رو میگفتن، یعنی مثلا زیاد بلبل زبانی نکنید. این عبدالملکی و مخبرم بلبل زبانی زیاد کردن، حالا رفتن هاشون تو گل گیر کرده دیگه. عبدالملکی داره اقتصاد رو نابود میکنه، مخبر دروغ گفت، کلی واکسن 50 60 میلیون واکسن و اینا به زور به دولت روحانی فروختن، تحمیل کردن و حالا داره تو انبارها فاسد میشه، دولت دوست و برادر عراق هم قبول نمیکنه. یا امثال محسن رضایی ادعاهایی میکرد که اقتصاد رو نجات میده. این نادانها و نالایقات میرن تو عمل پاشون تو گل گیری میکنه. همین حالا محسن رضایی رو از تیم اقتصادی دولت کنار گذاشتن. من این رو ورشکستگی دولت جهادی میدونم. دولت جهادی این دولت نادانها و نالایقها. و از یه زاویه دیگه هم ببینید، چرا همین دانشجویی که رفت بودن دیدن آقای خامنه‌ای، خیلیشون دانشجوی ولایی بودن، اشاراتی داشتن، اعتراض داشتن به نهادهای زیر نظر آقای خامنه‌ای، به شورای نگهبان، صدا و سیما رو صدا و سیما اقلیت خوندن، به فساد قالیباف بدون که اسمشو بیارن اشاره کردن که آقای خامنه‌ای در واقع به روی مبارک نیاورد. و این نشون میده که علارغم این که آقای خامنه‌ای میگه نظام جمهوری اسلامی علارغم ریزش رویش هم داشته دیگه رویشی تولید نمی کنه. حتی اونایی که جوانهایی که جد شده بودن در حال ریزش هست. جمهوری اسلامی فقط دیگه مزدور استخدام می کنه. یعنی شما از ما پول بگیر برای ما کار کن. شما مطیع ولایت باش، قدرت سرکوبم بهت میدیم، فسادت هم تحمل میکنیم. این به نظر من علامت ورشکستگی و افلاس نحوه حکمرانی آقای خامنه‌ای و سیستم ولایت فقیه در ایران.
بله، گفتگویی بود با رضا علیجانی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
ما عادت کردیم هر روز صبح که خواب بلند میشیم بریم به دکتر بگیم پول نداریم، به شاطر بگیم پول نداریم. دیگه عادت کردیم ما. سکوت از ایران.
با گران شدن آرد و گران شدن در حقیقت محصولات آردی از ماکارونی و انواع مختلف بیسکویت ها و شیرینی ها، باید بگم این قافله واقعا بارش کجه و بار کج به منزل نمیرسه. بعد از انقلاب از سال 58 اومدن سیستم واردات و صادرات رو از دست تاجر گرفتند و با ایجاد یک سری به قول خودشون اتاقها و بخشهای مختلف، تهیه و توزیع آهنالات و فلزات، تهیه و توزیع وسایل الکترونیک، تهیه و توزیع مواد شیمیایی، اینها از دست تاجر و از دست کسانی که این کار رو سالیان سال انجام می‌دادن در آوردن. همون جا شروع شد به سوء استفاده. یعنی در حقیقت محصولی که میبایستی با عرض دولتی وارد میشد به دست مصرف کننده برسه، از طریق یک سری واسطه هایی با قیمت چندین برابر میرسید به بازار سیاه. از اون روز شروع شد تا الانم ادامه داره.
این دو نخبه جوان رو که مدال‌آور المپیک بودن در رشته‌های علمی 400 و اندی روز به عنوان بازداشت موقت نگه داشتن. در ایران هرچی موقته یعنی دائمی، نمونهش رهبر موقت. بعد میگفتن آقا چرا پرونده اینا رو نمیدین به دادگاه؟ میگفتن تا اعتراف نکنن به دادگاه نمیره. چی رو اعتراف بکنن؟ اون چیزی که ما میخواییم حتماً. برای همین زدن، کشیدن، سلول انفرادی بردن، فشار روحی روانی آوردن، خانواده اینا رو از هستی ساقط کردن. در واقع حالا به هر کدوم 16 سال زندان دادن. یک سوال از خود رهبر معظم اینه که ما 84.5 میلیون جمعیتیم، آیا این دو جوان که 16 سال برن زندان همه مشکلات کشور حله؟ یا بنا به ادعای امنیتی ها که تبانی و نمیدونم فلان در بین و با منافقین و غیره، در این دکان رو تا کی میخواین ادامه بدید؟ یعنی خطرناکترین آدمای کشور همین دوتا هستن. این همه دزد و مجلسگو و غارتگر و خاکفروش و کاسب تحریم و جاسوس و غیره، اینا همه ول میخندن مردم به ریشه ادعی.
دولت به فکر ملت نیست. ما باید همزمان با هم سر تا سر کشور احتساب کنیم. تک تک شکست میخوریم. دولت نباید درآمد کشور را بر کشورهای دیگر هزینه کنه. 43 سال دروغ و شعار. شعار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر خارجه آمریکا میگوید تهدید مداوم ایران علیه مقامات فعلی و سابق ایالات متحده همچنان وجود دارد. آنتونی بلینکن این اظهارات را روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت هنگام ادای شهادت در مجلس سنای آمریکا به قانونگذاران گفت، اما توضیح بیشتری در این زمینه نداد. مهران مصطفوی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی، در مورد این گفته‌ها به رادیو فردا چنین میگوید:
موضوع جدیدی که به تدریج مطرح خواهد شد انتخابات میان دوره‌ای در آمریکاست. یعنی ما هرچه به زمان این انتخابات نزدیک بشیم، احتمال این که توافق صورت بگیره کمتر میشه. جمهوری خواها در امریکا از فرصت‌های مختلف استفاده می‌کنند که از مسئله برجام و همکاری و توافق با جمهوری اسلامی به صورت یک اهرم علیه دولت بایدن استفاده بکنند. این است که بارها وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که اگر در کوتاه مدت این امر صورت نگیره، یعنی تا چند هفته دیگه، امکان این که بشه توافقی انجام بیابد بسیار کم خواهد بود. این یک عامل بسیار مهم است، برای که یک مقداری اگر قبلا در انتخابات ایران بود که آقای خامنه‌ای از برجام می‌خواست استفاده بکنه برای اینکه ظریف و روحانی و اعتدالیون رو حذف کنه و اصولگرایان رو به قدرت برسونه، الان ما در این موضوع با در امریکا مواجه هست. سال گذشته وقتی که با آقای ظریف و دولت روحانی مذاکره می‌کردند، به این نتیجه رسید، حتی با آقای عراقچی به این نتیجه رسیده بودند که تحریم را رو از سپاه پاسداران هم بردارند و یک توافقی صورت گرفته بود. ولی از اونجایی که این مذاکرات طولانی شده و الان یک سال از اون مدت میگذره، این هستش که مسائل داخلی آمریکا اهمیت پیدا میکنه. یعنی ایران یک فرصت رو طلایی، یعنی جمهوری اسلامی منظورم، یک فرصت طلایی رو برای خودش از دست داد، برای که با آقای بایدن بتواند سال گذشته این توافق رو انجام بده. ولی الان آقای بایدن در وضعیتی نیستش که بتونه سپاه پاسداران رو از تحریم ها بیرون بکشه یا از لیست سازمان های تروریستی بیرون بکشه بدون اینکه چیزی به دست بیاره. چیزی که از جمهوری اسلامی خواستن یک تعهد کتبی است که سپاه پاسداران در خارج از مرزهای ایران عملیات تروریستی انجام نده و جمهوری اسلامی نمیتواند در وضعیت فعلیش چنین تعهد کتبی رو بده. قبول کردن، تعهد شفاهی رو دادن، ولی دولت آقای بایدن به این اقناع نکرده و میخواد یک تعهد کتبی در این زمینه از جمهوری اسلامی بگیره برای که بتواند در مسائل داخلیش استفاده بکنه و بگه یک پیروزی به دست آورده در این زمینه. بستگی زیادی داره به اختلافات که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی بین اصولگرایان وجود داره. بخش مهمی الان از اصولگرایان ناراضی هستند از اینکه این توافق صورت نگرفته. اگر کسانی مانند آقای مطهری میان درباره مسئله ساختن بمب و غیره صحبت میکنن، برای فشار آوردن به تندروهایی است که این توافق رو نمیخوان. از سوی دیگه آمریکا عجله خاصی برای همچین توافقی الان نداره، برای اینکه در موقعیت قدرت قرار داره و این ایران هستش که به این توافق به خاطر مسائل اقتصادی و بحرانهاش نیاز داره و هرچی زمان بگذرد ایران در وضعیت ضعیف‌تری قرار میگیره.
بله، سخنان مهران مصطفوی را میشنیدید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
خب، یک بار دیگه بریم سراغ شنوندگان و پیام هایی که برای ما فرستادند.
این که سپاه یک سازمان تروریستی هست و وجودش و حضورش توی کشور منشأ همه ظلم ها و فساد ها و هزینه هایی هستش که به این مردم بیچاره تحمیل شده که شکی نیست. منتها تعجب من از اون دسته از فعالین سیاسی هست که به جای اینکه فشار بیارن از این فرصت تحریم استفاده بکنن برای عقب روندن این نهاد و برگردوندنش پادگان ها یا حتی انحلالش تا این تحریم ها کلا بلا موضوع بشه و اثرش از روی مردم و کشور برداشته بشه، دارن آمریکا رو مقصر جلوه میدن که ای بابا شما چرا این نهاد نظامی مثلا مملکت رو تحریم کردی، پس بیا این تحریم ها رو بردار تا مثلا توافق احیا بشه یا اتفاقات دیگه بیفته. این واقعا جای تاسف داره.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی غیر از این که یک گروه تروریستی هست و بزرگترین باندهای مواد مخدر در جهان هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل میدهد و ما میدونیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بزرگترین خیانت رو در حق ملت ایران میکند، به خاطر این که همواره پول ملت ایران رو خرج کشورهای یمن و سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان و غیره و غیره میکند، به خاطر که گروه های تروریستی توصیه بیشتری پیدا بکنند. یک، و حالا اگر آمریکا این تروریست و این قاچاقچی یعنی سپاه پاسداران رو از لیست سیاه تروریستی خارج کند، باز ستم بر ملت ایران است. به خاطر گفتم که همواره سرمایه و هزینه و حتی پول دستمزد مردم ایران هم خرج ترور و تروریست در کشورهای بیگانه می کند سپاه پاسداران.
آقای بایدن عزیز، شما مرد بزرگی هستی، اما اینو بدون که مماشات و این که شما بیایی نام سپاه پاسداران رو از لیست گروه های تروریستی خارج کنی، واقعا این نتیجه معکوس خواهد داد. اینها انرژی هستشون رو توسعه میدن و سرعت میبخشن به تولید انرژی هسته‌ای، اینها عملیات تروریستیشون گسترش میدن، چرا که اینها گستاختر میشن وقتی شما کوتاه بیایی و هرچی اینا میگن ولو اندکی شما بهشون باج بدی اصطلاحاً و بهشون کنار بیای با امید اینکه اینها هم جلو بیان، این باعث میشه که اینها گستاختر بشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
در دیدار فینال رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران چهارشنبه شب، تیم نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی تهران با یک گل تیم آلومینیوم عراق را شکست داد و برای اولین بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. نساجی پیش از این در یک چهارم نهایی استقلال را حذف کرده بود و آلومینیوم عراق هم در همین مرحله پرسپولیس را از گردونه این بازی‌ها کنار زده بود. دیدار فینال جام حذفی در حالی با حضور حدود 50,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی انجام شد که باز هم خبری از حضور بانوان تماشاگر نبود، و این در حالی است که فیفا و AFC هفته گذشته در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران در این مورد هشدار داده بودند. وزیر ورزش و جوانان روز گذشته به ماجرای افشای تخلفات مالی شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس برکنار شده فدراسیون فوتبال، واکنش نشان داد. حمید سجادی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد بخشی از این تخلفات مالی که همراهی چند تن از دوستان عزیزی خادم در مسافرت‌های خارجی با خرج فدراسیون فوتبال بوده می‌گوید:
مصوبات شورای برون مرزی لازم الاجراست و طبق قوانین جدید حتی وزارت ورزش و جوانان قابل پیگیری هست. اگر گزارشی حتما به دست ما از طریق فدراسیون برسته و یا ما خودمون به گزارش‌هایی برسیم، حتما معاون محترم ورزش قهرمانیمون آقای پولادگر عزیز حتما رسیدگی می‌کنه.
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال تاکنون دوبار شهاب‌الدین عزیزی خادم را برای توضیح در مورد افشای تخلفات مالی او احضار کرده، اما به نوشته خبرگزاری‌های داخلی رئیس برکنار شده فدراسیون فوتبال از حضور در این کمیته سر باز زده است. در پایان مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در عربستان، در گروه‌های سوم و چهارم از دو نماینده ایران سپاهان اصفهان حذف شد و فولاد خوزستان صعود کرد. در جدول گروه چهارم این مسابقات سپاهان ایران در مجموع بازی‌های رفت و برگشت با 2 پیروزی، 1 تساوی و 3 شکست با 7 امتیاز بعد از تیم‌های الدوحیل قطر و تعاون عربستان در رتبه سوم قرار گرفت و موفق به صعود نشد. اما در جدول گروه 3 فولاد ایران در مجموع بازی‌ها با 3 پیروزی و 3 تساوی بدون باخت به عنوان صدرنشین به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. و به نوشته برخی از رسانه‌های داخل ایران، فدراسیون فوتبال این کشور دعوت فدراسیون ژاپن را برای شرکت در یک تورنمنت دوستانه با حضور تیم‌های بزرگی مانند برزیل و پاراگوئه به دلیل یکی از حامیان مالی این تورنمنت که شرکت تولید کننده مشروبات الکلی بوده رد کرد. فدراسیون فوتبال برزیل پیش از این برای برگزاری یک بازی تدارکاتی با تیم ملی ایران تقاضای دریافت 2 میلیون دلار کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله ری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. در این شماره به بهانه اعلام محکومیت محمد امامی از متهمان پرونده فساد مالی بانک سرمایه مروری میکنیم بر سرمایه گذاری های او در هنرهای نمایشی ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسامی تعدادی از محکومان پرونده فساد مالی در بانک سرمایه را اعلام کرد و از محکومیت محمد امامی سرمایه‌گذار تعدادی از آثار نمایشی سالهای اخیر به 20 سال زندان و رد مال خبر داد.
محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل وجه از راه نامشروع به 20 سال حبس و رد مال محکوم شده و همچنین انفصال از خدمات دولتی.
محمد امامی سرمایه گذار آثار نمایشی مختلفی در سالهای گذشته بود، از جمله سریالهای شهرزاد و شاهگوش و فیلمهایی چون ابد و یک روز، خوب بد جلف، کاناپه، مغزهای کوچک زنگ زده، خوک و مصادره. سرمایه گذاری های گسترده او در تولید آثار نمایشی مختلف و صرف هزینه های قابل توجه باعث شد تا موضوع ورود سرمایه های مشکوک و آلوده به سینما به یکی از مهمترین اتفاقات سالهای اخیر هنرهای نمایشی ایران تبدیل شود. در برخی جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای امامی، نماینده دادستان به استفاده از منابع مالی به دست آمده از اختلاس در پرونده فساد بانک سرمایه در کارهای سینمایی اشاره کرد.
از این 1015 میلیارد تومان نزدیک 5% آورده در سینما.
علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی مقیم ترکیه که چند سالی است موضوع ورود سرمایه‌های مشکوک به هنرهای نمایشی ایران را دنبال می‌کند، با مروری بر نحوه ورود محمد امامی به سینما از اقدامات او پس از تایید نامش به عنوان یکی از متهمان پرونده فساد مالی بانک سرمایه می‌گوید.
این فرایند در شاید کمتر از 6 سال اتفاق افتاد. یعنی از زمانی که اولین بار اسمش شنیده شد و بحث پولشویی و پولهای آلوده مطرح شد تا وقتی که مشخص شد دیگه حکم قطعی براش صادر شده، و این وسط باز اتفاقای عجیب تری هم افتاد. مثلا در یک اتفاق بی سابقه از داخل زندان با یک روزنامه سراسری مصاحبه کرد. کاری که کرد و تأثیری که گذاشت این بود که سینماگران بسیاری رو جذب خودش کرد و فیلم‌های تولید کرد که اینها رو همه رو نمیشه در یک گروه واحد طبقه بندی کرد. به همین دلیل الان این خبر رسمی به نظرم خیلی چیزا رو میتونه تغییر بده.
ابعاد گسترده حضور محمد امامی در هنرهای نمایشی ایران باعث طرح انتقادهایی از عملکرد برخی سینماگران همکار او شد و به بحث‌هایی درباره درستی یا نادرستی استفاده از سرمایه‌های مشکوک و آلوده به دست آمده از فرایندهای غیر شفاف در حوزه فرهنگ و هنر دامن زد. با این همه حتی پس از بازداشت آقای امامی، اظهارات و نامه‌های مختلفی از سوی برخی سینماگران در حمایت از او منتشر شد. علی مصلح: دلایل همکاری گسترده بسیاری از سینماگران با افرادی چون محمد امامی را در موضوع دشواری تامین سرمایه تولید آثار نمایشی در سالهای گذشته می‌داند.
شاید در یک کلمه اگه بخوایم این رو توصیف بکنیم میشه منفعت طلبی. و بعد اینکه هزینه های تولید فیلم و سریال در ایران به شدت بالا رفت و به یه نقطه رسید، دولت هم به تدریج دیگه مثل دهه های پیش خیلی پول خرج نمی کرد برای سینما. به این ترتیب نقش سرمایه گذارا خیلی خیلی پررنگ شد. تهیه کننده ها دیگه در واقع خودشون از پولی که بابت اکران به دست می آوردن سرمایه گذاری نمی کردن. اینا همه دست به دست هم داد و به یه نقطه رسید که در دهه 90 به نظرم این کاملا مثل یک جوجه‌ای که سر از سخم در میاره کاملا خودشون نشون داد. یعنی ما می بینیم سینماگران خوشنام از اون طرف بازیگران سرشناس همشون در واقع با اینجور سرمایه ها و با اینجور سرمایه گذارا کار کردن و هیچ مشکلی ندارن. در مواردی آدم های خوشنام حتی دفاع کردن، مشخصا از محمد امامی در دو مقطع مختلف آدم های سرشناسی دفاع کردن که آخرین نمونهش همون نامه جمعی بود که امضا شد و توش اسامی افرادی بود که آدم اصلا جا میخورد. من خودم به شخصه جا میخوردم از اینکه اومدن و خواستار آزادی محمد امامی شدن به عنوان یک کسی که کارآفرینه. میدونی من فکر کنم اون چیزی که باعث میشه الان سینما ایران با پول آلوده، با پول مشکوک، با پولشویی و با آدم‌های مثل محمد امامی مشکل نداشته باشه اینه که در واقع سرمایه پیدا کردن برای تولید اثر نمایشی کار بسیار دشواری شده و از اون ور هم چیزی به اسم در واقع سود قطعی و تضمینی در سینما و حتی در شبکه نمایشخانگی وجود نداره. بنابراین دنبال سرمایه گذاری میگردن که بازگشت سرمایه براشون مهم نباشه و این خود به خود میبره به سمت سرمایه هایی که خیلی حالت افسار گسیخته داره. یعنی کسی که براش مهم نیست پول برگرده قطعا این رو از راه معقول و مشروعی به دست نیاورده. بنابراین این کاملا همگیر شده در سینما و عرصه نمایشخانگی ایران.
تا کنون واکنش چندانی از سوی سینماگران مختلف به خبر اعلام محکومیت محمد امامی دیده نشده است. هرچند پس از بازداشت آقای امامی نیز گزارش‌هایی از ورود افرادی مشابه او با سرمایه‌های مشکوک و استفاده از آنها در تولید فیلم‌های پرهزینه منتشر شد. علی مصلح بر همین مبنا میگوید مناسبات سینمای ایران در سالهای اخیر به شکلی تغییر کرده که پذیرای این نوع سرمایه ها شده است.
شاید حرف من بدبینانه به نظر برسه، به نظر من تاثیر آنچنانی نمیذاره. در همین فاصله که محمد امامی در زندان بود حداقل دو یا سه مورد سرمایه گذارانی وارد سینمای ایران شدن که به نظر من شاید سرنوشتی مثل امامی در انتظارشون باشه. یعنی آدم‌هایی که یک شبه نامشون مطرح شد با سرمایه بسیار بسیار وسیع، پول‌هایی که بی حساب و کتاب بر روی پروژه‌هایی صرف شد که اینها از ابتدا مشخص بود، در واقع مشخص بود سود مالی نمیتونن داشته باشن. یعنی به خصوص در دو سال اخیر که همه‌گیری کرونا باعث شده عملا سینما ایران اکران و فروش نداشته باشه، فیلم های در ابعاد بزرگ و بسیار گرون تولید شدن که از سرمایه همینجور سرمایه گذارها در واقع بودجهشون تامین شده. بنابراین من فکر میکنم ما شاهد تکثیر محمد امامی هستیم در فضای سینما ایران و الانم که این حکم محکومیت اومده همونطور که من بعید میدونم کسی در واقع ابراز براءت کنه از اون حمایت ها، همونطور هم مطمئنم که هیچ کس با بقیه سرمایه گذارهایی که مشخص نیست منشأ و منبع سرمایهشون کجاست مشکلی داشته باشه و این فرایند همچنان ادامه پیدا میکنه.
اعلام محکومیت یکی از چهره‌های نمادین مرتبط با استفاده از سرمایه‌های مشکوک و آلوده در سینما در زمانی روی میدهد که جریان رسمی سینما ایران همچنان درگیر مشکلات مختلفی از جمله کاهش چشمگیر مخاطبانش است، موضوعی که برخی تحلیلگران آن را در کنار افزایش مشکلات اقتصادی ناشی از شرایط خاص سیاسی اجتماعی سالهای اخیر و مرتبط با شدت گرفتن مباحث انتقادی از عملکرد سینماگران می دانند.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم کن این هفته سرانجام پس از تأخیری کم سابقه اسامی هیئت داوران دوره پیش روی خود را اعلام کرد و مشخص شد اصغر فرهادی نویسنده و کارگردان شناخته شده ایرانی نیز یکی از اعضای داوران است. بر اساس اعلام جشنواره کن، ونسان لندون بازیگر شناخته شده فرانسوی ریاست هیئت داوران را بر عهده دارد و چهره‌هایی چون نومی راپاس، بازیگر سوئدی، ربکا هال، بازیگر و کارگردان آمریکایی بریتانیایی، یواخیم تریر، کارگردان نروژی و جف نیکولز، نویسنده و کارگردان آمریکایی از جمله اعضای هیئت داوری 9 نفره اعلامی هستند. با اعلام نام آقای فرهادی، او حالا باید عملکرد تعداد قابل توجهی از سینماگران ایرانی تبار حاضر در بخش مسابقه دوره 75 جشنواره کن را قضاوت کند. در میان آنها تعدادی از بازیگران فیلم‌های پیشین آقای فرهادی مانند پیمان معادی، ترانه علیدوستی و گلشیفته فراهانی حضور دارند. جشنواره کن از حدود 3 هفته دیگر در این شهر ساحلی جنوب فرانسه آغاز به کار می‌کند. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.